Oh, استحضار مخاطبین ارجمند رادیو سلامت می‌رساند با عنایت به تشدید حملات گسترده هوایی رژیم قاسب صهیونیستی بر سر مردمان مظلوم نوار غزه، لبنان و یمن و نظر به نقض آشکار حقوق بشر و آسیب جدی به غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان در این حملات وحشیانه و بیرحمانه، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر محور کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم نودوست ایران اسلامی نحوه کمک رسانی نقدی را بدین شهر اعلام می‌دارد. 1. کمک به مردم مظلوم غزه از طریق بانک مرکزی کد دستوری 112-5 و شماره حساب 410-3474199998. 2. کمک به مردم مظلوم لبنان از طریق بانک ملی کد دستوری 112-1 شماره حساب 99999. و 3. کمک به مردم مظلوم یمن از طریق بانک ملت کد دستوری 112-7 شماره حساب 99999. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. ایرانیان عزیز، روز بخیر، روزتون سرشار از خیر و برکت باشه. امیدوارم امروز بهترین و زیباترین نعمتها رو برای شما عزیزان خدای بزرگ ارزانی داشته باشه.
سبزیم و سر بلند، کوهیم و استوار، هر لحظه هر کجا در اوج اقتدار. ایران به گوش ما تنها ترین نداست، خواب تو هموطن بیدار باش ما. ایران، ایران به نام تو، فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود. سر داده ایم و شکر، ایمان نداده ایم، تا پای جان وطن ما ایستاده ایم با هم برای هم، هر لحظه هر کجا، از شهر تا به مرز، امن از خاک ما ایران. ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
در این ساعت پیام ولایت رو از رادیو سلامت بشنوید.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام أي الخصال بالمرء أجمل، از بهترینها سوال میکند کدام خصلت برای مرد زیباتر است بهتر است. قال وقار بلا مهابه. میفرماید خصلت زیبا یکی این است که دارای وقاری باشد که در آن مهابت نباشد. وقار یعنی سنگینی، وزانت، سبک نباشد انسان در گفتار، حرف سبک، رفتار سبک، عمل سبک انجام ندهد. این وزانت همراه نباشد با مهابت، یعنی هم دارای وقار باشد اما در این حال جوری نباشد که رفتار او، نگاه او، حرکت او، گفتار او موجب این بشه که طرف مقابل در مقابل او از ترس به خودش بلرزه. و سماح بلا طلب مکافأت. سماح یعنی گشاده دستی، مراد هموار بودن در بخشش است، گشاده دستی بدون چشم داشت عوض. و تشاغل به غیر متاع دنیا، یکی هم اینه انسان اشتغال داشته باشد، اشتغال ذهنی، اشتغال عملی، اهتمام داشته باشد به غیر بهره های دنیوی. بالاخره چیزهایی رو انسان در زندگی، چه ضروریات چه فوق ضروریات، بیش از ضروریات، انسان دنبالش هست، اما سرگرم و متشاغل به اونها نباشه. اینجور نباشد که همتش عبارت باشد از همین زر و زیور و ظاهر و مطالبه امور دنیوی. این چیزها، این سه چیز رو فرمودن که جزو اجمل صفات انسان.
Thank you. من محمد بهاریان هستم و این شماره چهارم پادکست یاقوت تولید فضای مجازی رادیو سلامت که به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر میشنوید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت، کوله های بی تفنگ، روزهای بمب و جنگ. میخوایم سفر کنیم به روزهای خون و خطر و از امدادگری هایی بگیم بدون تفنگ. قطار زندگی مسیر زیادی رو طی میکنه. در طول این روزگاری که بر ما گذشته قطارهای زیادی رفتن اومدن و مسافرای زیادی هم جا به جا شدن، ولی یه قطاری هست که هیچ کدوممون ازش خبر نداشتیم. در کنار اون چند صد هزار نفری که با شروع حمله رژیم بعث عراق به کشورمون اسلحه به دست گرفتن و رفتن خط مقدم، افرادی هم بودن که همین مسیر رو طی کردن اما بدون اسلحه. اونا نیز دوشادوش رزمندگان و نیروهای نظامی کشورمون در نبردی تن به تن با دشمن ایستادگی کردن تا جانی رو نجات بدن، تا عزیزی رو به خونه برگردونن و از حجم استرابها کم کنن. اینها سفیران صلح بودن در دل یک جنگ نابرابر. درسته، قبول، در تمام جنگ‌های کلاسیک وظیفه اصلی بر عهده نیروهای نظامیه، اما بیش از یک قرن که از زمان تأسیس صلیب سرخ و هلال احمر این نهادها هم وظایف مهمی رو بر عهده گرفتن. مسئولیت هلال احمر این بود: امداد رسانی به مجروحان جنگ، انتقال زنان، کودکان و سالمندان از مناطق تحت تأثیر حملات نظامی، جستجوی مفقودین و اسرا در دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق. شهریار مزیدآبادی امدادگر داوطلب جمعیت هلال احمر کشورمونه، مردی که اگرچه این روزها در کسوت مدرس امداد و نجات فعالیت داره اما همچنان خودشو امدادگر داوطلب معرفی میکنه. او که روزگاری با چرخش چشمانش بر روی آگهی جمعیت هلال احمر برای جذب امدادگر در روزنامه اطلاعات مسیر زندگیش تغییر کرد. حالا اون برامون از خاطرات ناگفته از امدادگری داوطلبانه خودش در سالهای جوانیش میگه. من شهریار مزیدآبادی یک امدادگر داوطلب هستم. از همون ابتدا که وارد هلال احمر شدم به عنوان یک امدادگر داوطلب وارد این جمعیت شدم و حالا هم خودم رو یک امدادگر داوطلب می دونم. اگه بخوام بگم که چطور یه امدادگر داوطلب شدم، باید بگم که مرداد ماه سال 1360 من اطلاعیه از جمعیت هلال احمر رو توی روزنامه خوندم. این اطلاعیه برای تأمین امدادگر در جبهه ها بود. یه سری شرایط و مدارک میخواست که من همه اونها رو داشتم. به این کار علاقه‌مند هم بودم و همین شد که فردای اون روز به ساختمان هلال احمر در تقاطع خیابان قرنی و طالقانی رفتم و اعلام آمادگی کردم. اونجا قرار شد که حدود 1.5 ماه آموزش ببینم. بعد حدود همین مدت هم کارآموزی کنم و بعدش هم به عنوان امدادگر هلال احمر به مناطق عملیاتی و جنگی اعزام بشم. من هم دوره‌های آموزشی و کارآموزی رو سپری کردم و به همراه واحدی به نام امداد جبهه که اون زمان توی جمعیت هلال احمر فعال بود وارد منطقه عملیاتی شدم. اولین جایی که رفتم خرمشهر بود. البته اول به اهواز رفتیم و در اونجا تقسیم شدیم و من کارمو از خرمشهر آغاز کردم. چند نفر دیگه هم با ما آمده بودن که به فکه و سوسنگرد اعزام شدن. من به خرمشهری رفتم که چند ماهی از سقوطش گذشته بود و بخشی از شهر به دست بعثی ها افتاده بود. در واقع یه طرف کارون دست عراقی ها بود و یه طرف دیگه دست نیروهای ایرانی و شهر تقریبا تخلیه شده بود. اون پل معروف روی رود کارونم واسطه بین ما و عراقی ها بود که شهر رو اشغال کرده بودن. من در این شرایط وارد خرمشهر شدم. خب شهر زیر آتش بود و بعثی ها مدام به سمت ما تیراندازی می کردن. من به عنوان امدادگر به اونجا رفته بودم و از همون روز اولم با توجه به حملات عراقی ها افراد زیادی از رزمندگان ما مصدوم می شدن که من به اونا امداد رسانی می کردم. خاطرم هست که سنگربندی کردیم و اونجا مستقر شدیم. حتی اسم سنگرمون در خاطرم مونده، سنگر شماره 3. دقیقاً روبروی سنگر ما رودخانه قرار داشت که اون طرفش عراقی ها بودن. من مسئول درمانی سنگر شماره 3 بودم و این سنگر که در اون رزمندگان هم حضور داشتن نقش استراتژیکی در اون منطقه داشت، چون کاملا رفتار دشمنو رصد میکرد. به همین دلیل هم مدتی بعد عراقی ها اون سنگر رو شناسایی کردن و ما مجبور به ترک اونجا شدیم. بعد من رفتم خونه یکی از ساکنان که از شهر رفته بود. اون خونه سنگربندی شد و بخشی از اون هم به درمانگاه تبدیل شد. ما اونجا کارهایی رو مانند پانسمان و بخیه انجام میدادیم و اگه فردی وضعیت بدتری داشت به پشت خط مقدم اعزامش میکردیم تا تحت درمان پزشک متخصص قرار بگیره. خب شهر زیر آتش بود و بعثی ها مدام به سمت ما تیراندازی می کردن. من به عنوان امدادگر به اونجا رفته بودم و از همون روز اولم با توجه به حملات عراقی ها افراد زیادی از رزمندگان ما مصدوم می شدن که من به اونا امداد رسانی می کردم. خاطرم هست که سنگربندی کردیم و اونجا مستقر شدیم. حتی اسم سنگرمون در خاطرم مونده، سنگر شماره 3. دقیقاً روبروی سنگر ما رودخانه قرار داشت که اون طرفش عراقی ها بودن. من مسئول درمانی سنگر شماره 3 بودم و این سنگر که در اون رزمندگان هم حضور داشتن نقش استراتژیکی در اون منطقه داشت، چون کاملاً رفتار دشمنو رصد میکرد. به همین دلیل هم مدتی بعد عراقی ها اون سنگر رو شناسایی کردن و ما مجبور به ترک اونجا شدیم. بعد من رفتم خونه یکی از ساکنان که از شهر رفته بود. اون خونه سنگربندی شد و بخشی از اون هم به درمانگاه تبدیل شد. ما اونجا کارهایی رو مانند پانسمان و بخیه انجام میدادیم و اگه فردی وضعیت بدتری داشت به پشت خط مقدم اعزامش میکردیم تا تحت درمان پزشک متخصص قرار بگیره. چند ماهی در خرمشهر موندم و بعد از من خواستن که به تهران برگردم. ماجرای همکاری من هم با جمعیت هلال احمر از همین جا جدی شد. به تهران اومدم و مسئولیت کشیک ستادی رو بر عهده گرفتم که کارش جابجایی مصدومین جنگ بود. بعد از اون در بهمن ماه سال 60 ماجرای درگیری چریکهای فدایی در آمل پیش اومد و من به همراه تیمی برای امدادرسانی به این شهر رفتیم. ما تقریبا همزمان با نیروهای نظامی در شهر حاضر شدیم. بخشی از آمل به تصرف چریک‌های فدایی در آمده بود که البته با مداخله نظامی موضوع حل و فصل شد. در واقع میخوام بگم که حتی وقتی از درگیری جنگ هم دور شدیم، باز هم در یک میدان جنگ دیگه امداد رسانی کردیم. میخوام ماجرای اولین قطار بیمارستانی کشور رو در جنگ تحمیلی براتون تعریف کنم. جمعیت هلال احمر در زمان جنگ یک قطار بیمارستانی داشت. من حدود 7 بار با این قطار رفت و آمد کردم. در واقع به عنوان امدادگر در این قطار حضور داشتم. این اولین قطار بیمارستانی در کشور بود که هلال احمر راه انداخت. البته در جهان و به خصوص در دوران جنگ جهانی مشابه اون وجود داشت، اما در ایران چنین چیزی نداشتیم. خب این قطار 6 واگن داشت و در هر واگن 20 سخت و 1 امدادگر. در این قطار اتاق عمل، اتاق پزشک، داروخانه، اتاق تزریقات هم بود. 5 واگن اکسپرس هم داشت که البته اینها برای جابجایی مسافر نبود، بلکه برای جابجایی مصدومانی بود که وضعیت بهتری دارن و نیاز نبود که دراز بکشن. این قطار از اواخر سال 59 راه افتاد و تا سال 67 فعالیت داشت. روی بدنه و سقف اون آرم هلال احمر و صلیب سرخ بود تا مورد حمله قرار نگیره. البته بسیا یه بار خواستن به این قطار حمله کنن که به قطار دیگه حمله کردن. این قطار برای انتقال مصدومان بسیار مؤثر بود، مخصوصا بعد از حادثه‌ای که برای هواپیمای شهید محلاتی رخ داد. قطار وسیله بهتر و امن‌تری بود. البته مشکلات خودش رو هم داشت. مثلا اینکه وقتی قطار حرکت می‌کرد، ستون 5 متوجه می‌شد که ما قصد عملیات داریم و به همین خاطر ممکن بود عملیات لو بره. خب به هر حال لازم بود که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در نزدیکی مناطق جنگی همیشه آماده بوده و تخت خالی داشته باشن. ما با این قطار مصدومان رو منتقل می کردیم تا ظرفیت بیمارستان‌های نزدیک خالی بمونه. برای اینکه عملیات لو نره، گاهی از 2-3 هفته قبل از عملیات قطار حرکت می کرد. شاید بخواید بدونید که مسیر این قطار از کجا بود. این قطار مربوط به مناطق عملیاتی جنوب بود. بیشتر وقتا از اهواز و گاهی هم از دسفول حرکت می کرد. در مسیر از عراق و قم و تهران و ساری رد می شد و به گرگان می رسید. در طول این مسیر برخی از مصدومان در بیمارستان‌های شهرهای مختلف پذیرش می شدن. در خاطرم هست که در عملیات فتح المبین این قطار از دسفول را افتاد و این مسیر رو طی کرد. موقع برگشتم قطار معمولاً خالی بود. یه شب خیلی سخت و در این قطار سپری کردم که هیچ وقت از خاطرم نمیره. یه بار مصدومان شیمیایی رو سوار بر قطار کردیم و در حال حرکت به سمت تهران بودیم. همه چیز در ابتدا خوب بود، اما مدتی بعد زخم‌ها و تاول‌های مجروحین نمایان شد. وضعیت بدی داشتن. نفس تنگی و ورم پوستشون زیاد شده بود و ما تمام تلاشمون رو کردیم تا دردهای این عزیزان رو کم کنیم. اینم بگم که من در دفعاتی که توی این قطار بودم ندیدم کسی از مجروحان توی قطار شهید بشه. این همون قطاری بود که خیلی همون ازش خبر نداشتیم.
شما هم حستون رو از این قطار با ما به اشتراک بگذارید و اگه خاطری از دفاع مقدس دارین با ما در میون بذارید. برامون چند ویژگی از شهید محلاتی بگید که توی این پادکست بهشون اشاره شد. ازتون میخوایم که پاسخو به نشانی @سلامت102FM برای ما در پیام رسان بله بفرستید. منتظر پاسخاتون هستیم.
هر جا تو باشی با خواهی توت آنجاست، دریا و نان و معدن یاقوت.